ساعت 10 شب در ایران است.
این پوشش زنده خبری رادیو فرداست. لحظه به لحظه با انتخابات 96.
شبانگاه پنج شنبه 28 اردیبهشت ماه هست. 18 ماه مه سال 2017 میلادی. همراه پوشش ویژه رادیو فردا هستید. از دو انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر و روستا، من هانا کاویانی هستم و میزبان شما خواهم بود در این بخش 30 دقیقه‌ای پوشش انتخابات. همراه ما بمانید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین های جهان خبر، سپس از این پوشش ویژه بیشتر خواهید شنید.
با درود فراوان، بعد از ظهر پنجشنبه به وقت محلی برخورد شدید یک خودرو با مردم در میدان تایم نیویورک یک کشته و دست کم 13 مجروح بر جای گذاشت. اسوشیتد پرس شمار مصدومان را 20 تن ذکر کرده، اما شبکه خبری CNN تعداد مجروحان را 13 نفر اعلام کرده است. در این رابطه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبری دیگر، 156 تن از اعضای پارلمان اروپا روز پنجشنبه در بیانیه مشترک انتخابات ریاست جمهوری در ایران را غیر آزاد و نامنصفانه خواندند. این نمایندگان اروپایی در بیانیه خود با اشاره به التزام کاندیداها به ولایت فقیه و تایید آنان از سوی شورای نگهبان از این روند انتقاد کردند. این نمایندگان پارلمان اروپا با اشاره به شمار بالای اعدام‌ها در ایران گفتند که در دوره دولت حسن روحانی بیش از 3000 تن در ایران اعدام شدند و همچنین ابراهیم رئیسی را عضو کمیته مرگ اعدام‌های سال 67 خواندند. آنها همچنین نوشتند که حسن روحانی از اعدام‌ها حمایت کرده و آن را قانون الهی توصیف کرده و از حکومت بشار اسد حتی پس از حمله شیمیایی در ادلب نیز حمایت کرده است. این نمایندگان مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری دولت روحانی را نیز از اعضای کمیته مرگی دانستند که به گفته آنان بیش از 30,000 تن از زندانیان سیاسی را اعدام کرده است. این اعضای پارلمان اروپا گسترش هر گونه رابطه با دولت ایران را منوط به بهبود حقوق بشر، حقوق زنان و توقف اعدام ها دانستند. در خبر دیگر، سخنگوی جامعه جهانی بهائیان میگوید حقوق شهروندان بهائی در 4 سال گذشته بیشتر از قبل پایمال شده، به طوری که نهادهای جمهوری اسلامی در این مدت کسب و کار صدها تن از بهائیان را بدون دلیل قانونی تعطیل کردند. سیمین فهنتش به کمیته بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفت در این 4 سال بازداشت و زندانی شدن شهروندان بهائی، پلمپ محل کار، منع تحصیل شهروندان بهائی و حتی در مواردی قتل شهروندان بهائی به دلایل نفرت مذهبی ادامه داشته است. او شمار بهائیان را که اکنون در زندان‌های ایران به سر می‌برند حدود 90 نفر عنوان کرده و با اشاره به شعار دولت حسن روحانی درباره امید به آینده و تحقق عدالت گفته است بعد از 4 سال همه انواع نقض حقوق شهروندان بهائی افزایش پیدا کرده و بهائیان علاوه بر زندان و بازداشت با فشارهای اقتصادی شدیدی مواجهند. در ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی از پلمپ مغازه‌ها و محل‌های کسب و کار شهروندان بهائی در ایران منتشر شده است. خانم هانا،
سپاسگزارم از همکارم فرهنگ قویمی که ما رو در جریان تازه‌ترین خبرها قرار داد. یکی از این خبرها مربوط بود به برخورد یک خودرو با مردم در میدان تایم نیویورک که یک کشته و دست کم 13 مجروح بر جای گذاشته. همراه هستیم با نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن، که جزئیات این خبر رو جویا بشیم. آقای صدیقی سلام میکنم به شما و چه توضیحات بیشتری، چه جزئیات بیشتری درباره این خبر منتشر شده؟
سلام بر شما خانم کاویانی و سلام به شنوندگان رادیو فردا. تصویری که رسانه‌ها از حادثه نیویورک ارائه دادن مخلوطی از احتمال عملی تروریستی و یک تصادف صرفه. جوان 26 ساله‌ای که ظاهراً راننده اتومبیل بوده در بازداشته. رویترز دقایقی پیش خبر داد که راننده دو پرونده رانندگی در حال مستی هم قبلا داشته. چندین شاهد عینی به شبکه فاکس نیوز گفتند که اتومبیل کاملا به طرف پیاده رو و در جهت خلاف خیابان یک طرفه با سرعتی معادل 45 کیلومتر در ساعت در حرکت بوده. برخلاف اقدامات تروریستی مشابه در اروپا که در اون عاملان حادثه با کامیون و خودروهای سنگین به طرف مردم هجوم بردن، در حادثه نیویورک از یک اتومبیل سواری استفاده شده. همونطوری که شنیدین، به گفته پلیس یک عابر پیاده در حادثه نیمروز امروز پنجشنبه در میدان تایمز نیویورک کشته شده و بنابر گزارش های 19 تن، برخی گزارش ها میگن 20 تن، CNN میگوید دست کم 13 تن هم زخمی شدن که حال بعضی از آسیب دیدگان ظاهرا مناسب نیست. میدان تایمز میدونی که یکی از شلوغ‌ترین مراکز شهر نیویورک و در واقع یک مرکز جهانگردی محسوب میشه که مردم در اونجا 24 ساعته حضور دارند و منطقه از نزدیک زیر نظر پلیس و ماموران امنیتیه و در هر گوشه اون هم دوربین های متعدد، چه اونهایی که از سوی پلیس نصب شده و چه دوربین های متعلق به فروشگاه ها، ناظر به حرکت هر حرکت مشکوکی،
یعنی میتونن خیلی راحت بررسی بکنند این اتفاقی که افتاده رو و شواهدش رو پیدا بکنند که چگونه هست، یا یه یک تصادف بوده یا یک مورد تروریستی بوده.
کاملا واقعیت اون چه که روی داده تا این ساعت در پرده از ابهام قرار داره خانم کاویانی، و تا هنگامی که شواهد و مدارک محکمی ارائه نشده، اطلاق عنوان تروریستی بودن این تصادف نادرست خواهد بود. برخی از رسانه‌ها با عناوینی مانند وحشت در نیویورک این رویداد رو بازتاب دادن. مقام‌های امنیتی و پلیس هم همچنان سرگرم تحقیق در محل حادثه هستند. FBI هم در اونجا حضور داره، با پلیس نیویورک همکاری میکنه. محل حادثه هم تقاطع خیابان‌های 7 و 45 بوده. صحبت‌های اولیه پلیس نیویورک هم حاکی از اینه که راننده کنترل اتومبیل رو از دست داده. خانم کاپ،
سپاسگزارم. همکارم نادر صدیقی از واشنگتن ما رو در جریان یک رخداد در شهر نیویورک در میدان تایمز نیویورک در جریان گذاشت، ما رو که یک اتومبیل برخورد کرد، یک تن کشته و بیش از 13 تن مجروح شدند. اگر جزئیات بیشتری درباره این خبر بود، شما رو در جریان اون قرار خواهیم داد. میتونید از طریق وبسایت ما با آدرس radiofarda.com هم این خبر رو دنبال کنید. 22:07 در ایران هست و شما همراه رادیو فردا هستید.
خبرها و گزارش‌های انتخابات ایران را در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید.
همراه رادیو فردا و پوشش ویژه رادیو فردا از انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر و روستا هستیم. برمیگردیم، ابتدا خبر دنبال میکنیم، بعد گفتگوی زنده خواهیم داشت درباره آمار و ارقام پیرامون انتخابات. دعوت میکنم همراه ما باشید. اگر هم میخواید همراه ما باشید و نظرتون رو بدید، میتونید با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید. 2042022112 شماره پیامگیر ما. تاکنون در استودیو خبر رادیو فردا فرنوش امیرشاهی روزنامه نگار به ما پیوسته تا ما رو در جریان تازه ترین ها قرار بده. فرنوش، وزیر کشور در ایران در نامه‌ای به رئیس جمنا به اتهاماتی درباره تخلف‌های انتخاباتی پاسخ داده. اوضاع چه بوده و چه پاسخی داده شده؟
رئیس شورای سیاست شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب، معروف به جمنا، آقای رحیمیان دیروز نامه سرگشاده‌ای به وزیر کشور نوشته بود و او رو متهم کرد بود به تخلفات سازمانی یافته و گسترده دولتی ها و دستگاه های اجرایی در انتخابات، از جمله به تخلفات دهداری ها اینها اشاره کرده بود. امروز وزیر کشور رحمانی فضلی هم یک نامه سرگشاده نوشته، جواب اون رو داده و گفته که من تعجب میکنم از اینکه شما در مقابل تخلفات گسترده همفکران و همراهان خودتون سکوت کردین، و اشاره کرده به اینکه از رسانه های پرمخاطبی که به گفته وزیر کشور از تول مال استفاده میکنن و کاملا یک جانبه علیه دولت اقدام کردن و سکوت کرده، اما در مقابل تخلفاتی که وزارت کشور قبلا هم توضیح داده که هیچ تخلفی صورت نگرفته و همه اون آنچه را که آقای رحیمیان مطرح کرده رو رد کرده، این نامه سرگشاده رو نوشته و اون رو سیاسی انتخاباتی ارزیابی کرده.
فرنوش، میخوایم بعد از این درباره نظرسنجی و اینها صحبت کنیم. صحبت که میکردیم به یک نظرسنجی در ایران اشاره کردی که انجام شده. به هر حال نظرسنجی موضوعی است که موانع خاص خودش رو در ایران داره. میشه از این نظرسنجی در داخل ایران بگی؟
نظرسنجی مختلفی داره انجام میشه هانه، همینطور که اشاره کردی که از سوی نهادهای مختلف، ارگانهای مختلف که بعضی از اونها قابل اعتنا هستن، از جمله این که نظرسنجی از سوی حزب اتحاد ملت انجام شده که حزبی هست اصلاح طلب. اینها اومدن یک نظرسنجی
که از آقای روحانی حمایت میکنن.
بله، اینها اومدن یک نظرسنجی میدانی انجام دادن در 19 استان کشور، در شهرهای مختلف پیش آمدن و نتایجی که به دست آوردن اینه که اولا مشارکت رو بالا ارزیابی کردن، یعنی بین 75 تا 85 درصد و آرای آقای روحانی رو بین 55 تا 65 و آقای رئیسی رو بین 30 تا 35 درصد ارزیابی کردن. و نکته جالب اینه که فاصله روحانی و رئیسی، دو کاندیدای اصلی انتخابات، در روستاها کمتر هستش نسبت به هم دیگه و آرای آقای قالیباف بعد از انصراف هم همش به سبد آقای رئیسی در این نظرسنجی نرفته. بعضی
چیزی
از
که برخی دیگر از نظرسنجی هم میگفتن که
همینطور نظرسنجی ایسپا که وابسته به مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران هستش، نشون میده که میزان مشارکت مردم از شنبه تا سه شنبه 72 درصد شده و یعنی 5 درصد رشد پیدا کرده و پیش بینی کرده که این در واقع مشارکت تا روز جمعه فردا بیشتر هم خواهد شد. یک نظرسنجی هم نظرسنجی ایپو هست که خارج از ایران انجام میشه.
درباره همون نظرسنجی اتفاقا قراره که یک گفتگوی مفصلی داشته باشیم. سپاسگزارم فرموشن.
بهتره که پس من در موردش توضیح ندم و تریبون رو بسپارم به آقای قاضیان که خودشون مفصل راجع به این توضیح بدن.
بله، همراه هستیم با حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا. آقای قاضیان سپاسگزارم که به ما پیوسته تا درباره نظرسنجی صحبت بکنیم. فرموش امیرشاهی از یک نظرسنجی در ایران میگفت، میخوام از نظرسنجی که شما مؤسستون این روزها انجام دادید و همچنان مشغول هستید، ابتدا آخرین نتایج نظرسنجیتون رو به ما بگید. آقای قاضیان،
متشکرم از شما و از خانم امیرشاهی. صدای من رو میشنوید؟
بله آقای قاضیان بفرمایید.
صدای من رو میشنوید؟ بله. خیلی متشکرم از هر دو. در مورد آخرین نتایج باید بگم که کاری که ایپو کرده تا دیروز، یعنی مؤسسه‌ای که ما برای این کار در نظر داریم، آخرین نتایجش نشون میده که انتخابات یک دوره‌ای خواهد بود و آقای روحانی به احتمال 95 درصد پیروز انتخابات خواهند بود. تخمین ما این است که ایشون بین 59 تا 67 درصد آرا رو به دست خواهند آورد و آقای رئیسی بین 28 تا 36 درصد آرا رو کسب خواهند کرد. این آخرین نظرسنجی بوده که ما انجام دادیم، ولی دیگه بعد از اون نظرسنجی دیگه انجام ندادیم و نخواهیم داد. بنابراین اینها 48 ساعت در واقع پیش از انتخابات، ولی چون ما برای 15 روز این کار رو کردیم، فرضمون این است که این روال و روند نسبتاً ثابته، چون شیب نسبتاً مشابهی دارن هر دو نامزد، با اینکه شیب آقای رئیسی اندکی بیشتر هست، اما انقدر نیست که در فاصله این دو روز بتونه این فاصله دو برابر رو جبران.
بله آقای قاضیان، خیلی نظرسنجی به هر حال موضوع پیچیده‌ای هست، خصوصا وقتی که از راه دور انجام بشه. میخوام بدونم اول اینکه شما چه ضریب خطایی در این نظرسنجی در نظر گرفتید؟
ضریب خطا در واقع یک فرض آماری است که از طریق اندازه نمونه و سطح اطمینانی که در یک نظرسنجی وجود داره به دست میاد، نه اینکه مؤسسه نظرسنجی خودش برای خودش در نظر بگیره. ما با یک نمونه 1203 تایی که دیروز از سراسر ایران از جمعیت شهری و روستایی داشتیم، میتونیم بگیم که در این مورد خاص، یعنی در مورد نتیجه‌ای که برای نامزدها پیش بینی کردیم، حاشیه خطای 4 درصد رو در نظر میگیریم با سطح اطمینان 95 درصد. یعنی میشه گفت نتایج ما رو با احتمال 95% و حاشیه خطای 4% میشه به کل جمعیت رای دهنده ایرانی ساکن ایران تامین.
شما پیشتر هم نظرسنجی انجام دادید در زمان برگزاری انتخابات. اگه بخوایم برگردیم به عقب و ببینیم که شما پیشتر نتیجه‌ای که از نظرسنجیتون گرفتید و اتفاقی که در میدان افتاده چقدر با همدیگه مطابقت داشته، چگونه بوده این نظرسنجی پیشینی که مثلا انجام دادید؟
بله، ما در سال 76 پیشبینی کردیم که آقای خاتمی با 76 و 6 دهم آرا پیروز میشه و ایشون با 6 دهم اختلاف، یعنی 72 دهم پیروز شد. همینطور در سال 80 پیشبینی کردیم که ایشون برنده میشه و با 1% اختلاف این پیشبینیمون درست در اومد. در دوره گذشته یعنی در سال 1392 هم پیشبینی کردیم که آقای روحانی با اختلاف بسیار کمی برنده دور اول خواهند شد یا هر دو کاندیدا، یعنی آقایان روحانی و قالیباف، به دور دوم میرن و خب رقابت فوق العاده نزدیک بود و میدونید که آقای روحانی فقط با چند صد هزار رای پیروز شد و نظرسنجی ما تا حد زیادی درست در اومد. البته بر اساس یک مدل ما پیش بینی کردیم، چون که تا دو روز مونده به انتخابات هنوز نزدیک به نیمی از رای دهندگان در واقع مردد بودن و تصمیمشون رو مشخص نکرده بودن یا به ما اعلام نکرده بودن.
شما صحبت کردید از این که بنابر آخرین نظرسنجی که کردید حسن روحانی پیروز انتخابات با بین 59 تا 67 درصد آرا. میخوام ازتون این سوال رو بپرسم که در این نظرسنجی که انجام دادید چگونه، آیا ترکیب مشخص هست که مثلا جوامع رو چجوری در نظر گرفتید؟ جوامع شهری، روستایی، جوان بودن یا پیر بودن، چگونه اینها رو بررسی کردید؟
بله، سوال بسیار به جایی است، چون برای خیلی ها مایه کنجکاوی است که آیا این نمونه کوچکی که ما داریم با جمعیت ایران تطابق داره یا نه. برای روشن شدن باید بگم که در واقع این نمونه کوچک یک ماکت کوچک شده از جمعیت ایرانه. یعنی ما اگر بنا به سرشماری 72 آخرین سر 92 سال 1390 آخرین سرشماری که نتایج تفصیلیش منتشر شده، چون ما سال 95 سرشماری داشتیم ولی منتشر نشد، اگر مطابق اون در نظر بگیریم مثلا جمعیت ایران 72 درصدشون حدودا مثلا فرض بکنید شهری هستن و 18 درصد مثلا جمعیت روستایی، خب اون وقت نمونه ما دقیقاً به همین تعداد روستایی و شهری توش وجود دارن. یا اگر مثلا فرض کنید جمعیت سن فرض کنید 18 تا 29 سال مثلا 16 درصد، مال ما هم دقیقا 16 درصد. اگر 49.8% جمعیت زن هستن و 50.2% زن، نمونه ما هم دقیقا به همین ترتیبه. و همینطور مشخصات تحصیلی، یعنی سطح تحصیلات هم با کل جامعه تطبیق داره. بنابراین در واقع یک ماکت کوچک شده از ساختار جمعیتی ایرانی که به ما امکان میده از این طریق حدس بزنیم که اون الگوی آدم هایی که قراره برن رأی بدن مشابه باشه با کسانی که در کل جمعیت ایران وجود دارن. توجه داشته باشید که نمونه های ما نمونه ایست راجع به کل جمعیتی که واجد حق رأی دادن هستن، ولی لزوماً اونها به همون ترتیب در انتخابات ممکنه شرکت نکنن. مثلا ممکنه خانم ها یا آقایون کمتر شرکت کنن یا برعکس، یا در مورد تحصیلات. ولی این نمونه ما نمونه کل جمعیت واجدان حق رأی هست. اینکه مشارکت چگونه صورت بگیره ممکنه این نتایج رو کمی تغییر
بده. با حسین قاضیان جامعه شناس از آمریکا از طریق خط تلفن صحبت می‌کنیم درباره آمار و ارقام و نظرسنجی‌ها پیرامون انتخابات در 22:18 دقیقه در ایران. دعوت می‌کنم که همراه ما باشید آقای قاضیان. تلفن‌های زیادی داریم شنوندگان ما که تماس می‌گیرن درباره انتخابات، نظر خودشون رو با ما و شما در میون می‌گذارن. بشنویم تلفن‌ها رو، برمیگردیم و بحثمون رو ادامه می‌دیم.
ملت بزرگ ایران پس از سال 84 فهمیدند که نباید با صندوق رأی قهر کنند و این را در سال 92 تأکید کردند. امسال هم به عقب بر نمی گردند و با همین ایده پیروز انتخابات خواهند بود.
من تعجب میکنم از این آقای رئیسی که میره تو اهواز میگه اهل سنت یک نعمت است. اگر اهل سنت یک نعمت است، چرا جلوب اینو که توهین میکنن به اهل سنت، جلوب اینو تو رسانه ها نمیگیرید؟ اگر دولت میتونست جلوب اینو بگیرد، او وقت اهل سنت یک نعمتی بود.
رهبر ما به ما میگه بیای پای صندوقای برای آبروی نظام، برای آبروی کشور. پس مردم آبرو ندارن، پس ملت ایران 50% زیر فقر زندگی میکنن، شرمنده زن و بچهشون شدن. آیا اینا آبرو ندارن؟ پس آبرو اینا چی میشه؟ کی به فکر آبروی اینا؟
اونهایی که میگن شرکت در انتخابات تمرین دموکراسیه، باید بدونن که رئیس جمهور هیچ اختیاری نداره. شما اگر حرف منم قبول نمی کنین، حرف آقای خاتمی رو قبول کنین که رئیس جمهور تدارکات چی بیش نیست و شما تمرین دموکراسی نمی کنین. اگر شخص اول مملکت به رأی مردم انتخاب می شد، این تمرین دموکراسی بود، نه اینکه مشاور رهبر در زمینه اجرایی یعنی رئیس جمهور را انتخاب کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همچنان درباره نظرسنجی صحبت می‌کنیم. همراه هستیم با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، که نظرسنجی رو در 15 روز گذشته درباره انتخابات و درصد آرایی که دو نامزد اصلی حسن روحانی و ابراهیم رئیسی میتونن به دست بیارن صحبت می‌کنیم. آقای قاضیان، پیش از اینکه تلفن‌ها رو بشنویم از این صحبت می‌کردند که به نظر این نظرسنجی پیروز انتخابات حسن روحانی خواهد بود با بین 59-67% آرا و آقای رئیسی 28-36% آرا رو به خودشون اختصاص خواهند داد. آقای قاضیان، میخواستم از شما سوال کنم که وقتی که مخصوصا از بیرون از ایران نظرسنجی میکنید، وقتی که تماس گرفته میشه برای شخصی که از او سوال بشه که چجوری رأی خواهد داد و به چه کسی رأی خواهد داد، چطور میشه فهمید که شخص مصاحبه شونده درست پاسخ میده و پاسخ واقعی رو داره میده؟
سوال بسیار به جایی، چون مطمئنم برای بسیاری از افراد این سوال پیش میاد. حقیقتش این که خیلی کار دشواری است و ما از تکنیک های متفاوتی استفاده میکنیم برای جلب اعتماد افراد و اینکه اونها رو به مسیر پاسخی که در نظرشون هست برسیم. برای اینکه این موضوع روشن بشه، بد نیست توجه بکنید که شرایط خیلی تعیین کننده است در اینکه فرد به شما اعتماد کنه، یعنی که تو کدوم جامعه در چه زمانی و بر سر چه موضوعی دارید سوال میکنید، ممکنه میزان اعتماد پاسخگو به شما متفاوت باشه. مثلا اگر فرض کنید من زنگ بزنم به ایران بگم آیا شما موافق هستید که رژیم سرنگون بشه یا یه رژیم دیگه بیاد، خب معلومه که طرف یه جور جواب میده. ولی اگر زنگ بزنم که بگم تیم فوتبال محبوبتون، که یه جور دیگه جواب میده. بنابراین موضوع خیلی مهمه. دومی که در چه زمانی این کار داره صورت میگیره. مثلا الان زمان انتخاباته، خب انتخابات رو رژیم سیاسی مشروعیت بهش بخشیده، آدما تبلیغ میکنن، تو تلویزیون به هم دیگه حمله میکنن، سخت ترین حرفا رو میزنن، تو کوچه و خیابون تبلیغ میکنن،
فضای بازتری رو شما میبینید،
احساس نمیکنن. بله، احساس نمیکنن اگر بخوان از انتخابات حرف بزنن، دارن یه چیز مگویی رو میگن که ممکنه فرد یقشون رو بگیرن. بنابراین تا حد زیادی این موضوع ما کمک میکنه که ما نزدیک بشیم. به علاوه ما تکنیک هایی داریم در مورد گرم کردن، جلب اعتماد. اینطوری نیست که یه راست بریم به سراغ اصل موضوعی که میخوایم بپرسیم. معمولا سعی میکنیم روال مصاحبه ما از حالت مصاحبه خارج بشه و تبدیل بشه به گفتگوی طبیعی، بدون اینکه طرف احساس کنه که دارن باش مصاحبه میکنن اصطلاحا، بخواد سینه‌شو صاف کنه، یه جواب رسمی یا با ملاحظه بده. کم کم فراموش کنه که داره به سوالات یک نظرسنجی از طرف یک مؤسسه پاسخ میده. ما کم و بیش در این کار موفق بودیم و فکر می‌کنم این بار هم موفقیم. البته ما ارزیابی دو مرحله‌ای داریم برای اینکه میزان صداقت از یک طرف و میزان اعتماد پاسخگوی خودمون رو بسنجیم، و در مواردی میزان صداقت یا اعتمادی که فرض ما کرده خیلی پایین باشه،
ما اونها رو از نمونه خودمون حذف میکنیم.
سوال دیگری که دارم از شما این هست که شما گفتید که آخرین نظرسنجی رو 48 ساعت پیش انجام دادید، درسته؟
بله.
تا 48 ساعت پیش. میخوام بدونم که در این روز آخر انتخابات معمولا اتفاقی میفته که در نتیجه نظرسنجی با نتیجه انتخابات تفاوتی ایجاد بشه؟ آیا این فاکتور وجود داره؟ این فاکتور رو حساب میکنید که ممکن باشه که تاثیرگذار باشه؟
بله، گاهی اوقات همینطوره. به همین دلیل ما به جای اینکه به یک نظرسنجی اتکا بکنیم، به 15 روز جمع‌آوری داده ها اتکا کردیم که 12 روز بعد از تجمع کافی نمونه ها اینها رو گزارش کردیم. وقتی در 12 روز این اتفاق میفته، شما امکان داره که روندها رو مشاهده بکنید. بنابراین میتونید حدس بزنید منحنی هر کدوم از نامزدها چه وضعیت پیدا کرده، تفاوت این منحنی ها و تغییراتش رو خواستید و از روی اون میتونید برای روزهای آینده هم حدس بزنید. مثلا الان مشخصه در کار ما اگر به وبسایت ایکو مراجعه بکنن، خواهند دید در اون نمودارها که هم آقایان روحانی و
آقای رئیسی
یک شیب رو به بالا دارن برای آرا در روز دو روز آینده، یعنی در 48 ساعت آینده. شیب افزایش رأی آقای رئیسی اندکی بیشتر از شیب رأی آقای روحانی است، ولی انقدر چشمگیر نیست که در این فاصله 48 ساعت بتونن این فاصله دو برابری آرا رو جبران بکنن. بنابراین اگر این روال بخواد ادامه پیدا بکنه، که محتمل هم از ادامه پیدا بکنه، چون الان حدود از 23 اردیبهشت تا 27 اردیبهشت این روال وجود داشت، این هر دو کاندیدا به موازات همدیگه آرایشون در حال رشد بوده و همونطور که گفتم اندکی بسیار کم آقای رئیسی میزان رشد آرایش بیشتر از آقای روحانی، ولی همونطور که گفتم انقدر نیست که این فاصله دو برابری مثلا بین 65 تا 30 اندی رو بتونه پر بکنه در این فاصله.
آقای قاضیان سوالی دارم، سوال آخرم هست، کوتاه، اگر بتونیم توی یکی دو دقیقه راجبش صحبت کنیم. اونم نظرسنجی است که در داخل ایران انجام میشه و میخوام بدونم نظر شما راجع به این نظرسنجی ها چیه و یک نمونهش رو فرنوش امیرشاهی بهش اشاره کرد، نظرسنجی های دیگری هم بود، اعتبار اونها رو شما چطور ارزیابی میکنید با توجه به اینکه شما در ایران هم کار نظرسنجی کردید؟
به نظر من در ایران متخصصین نظرسنجی خوبی داریم و مؤسساتی داریم که در این کار نسبتاً متبحر هستن. مسئله در این نیست، مسئله در اینه که نتایج اونها به چه صورت به اصطلاح اعلام میشه. چون اغلب این مؤسسات، نه همشون، زیر نظر کنترل حکومتی هستن و گردانندگان اون مؤسسات مقامات منصوب حکومت هستن، همیشه ممکنه در انتشار نتایج نظرسنجی ها ملاحظاتی غیر علمی داشته باشن. اگه ملاحظه علمی در کار باشه، باید نتیجه هر چی که شد اون رو اعلام کنن، صرف نظر از اینکه به سود چه کسی یا به ضرر چه کسی تموم میشه. اما اگر احساس بشه که گردانندگان اون مؤسسات ممکنه به خاطر اعلام اون نتایج بعدن تمیز بشن، مقامشون متضرر بشه، ممکنه در اعلام نتایج برای ملاحظاتی در نظر بگیرن که اون وقت اون درستی نظرسنجی رو ممکنه مخدوش کنه. علاوه بر این، بنگاه هایی هم هستن که اساسا کارشون در واقع تولید این نوع از نظرسنجی های مخدوش یا اساسا نادرست هست، یعنی نظرسنجی صورت نگرفته بلکه یک سری رقم به عنوان نظرسنجی اعلام میشه. در موارد دیگری هستن که اینا به صورت کنترل شده است، انتشارش هم به همین ترتیب، یعنی شما نمی‌بینید که به صورت شفاف اینا منتشر بشن. متدولوژی این نظرسنجی اغلب نامشخصه، معلوم نیست که از چه اندازه جمعیتی از کجاها با چه درصد خطایی با چه میزانی از اعتماد و احتمال به اصطلاح منتشر شده و روش انتشارش این است که به شیوه های خیلی غیر متعارف از طریق بعضی از کانال های خاص یا آدم های خاص منتشر میشه و دست به دست میگرده بدون اینکه واقعا در مورد اعتبارش بتونیم حرفی بزنیم. بنابراین در مورد همه این نظرسنجی نمیشه یک دست نظر داد. اونایی که مراکز دولتی هستن و بیشتر به حکومت نزدیک هستن، به نظر من کمتر میشه بهشون اعتماد.
سپاسگزارم از حسین قاضیان که از آمریکا همراه ما بود تا صحبت بکنیم درباره نظرسنجی که در دو هفته اخیر انجام داده در مورد انتخابات و نتایج انتخابات. در وبسایت ما اگر سر بزنید radiofarda.com، در اونجا یک مطلب دیگر هم درباره نظرسنجی میتونید درباره اعتبار نظرسنجی ها در ایران بخونید که سعید پیوندی نوشته. و اگر در وبسایت ما چرخی بزنید، صفحه ویژه انتخابات 96 هست که اونجا مطالب متنوعی خبری و تحلیلی میتونید بخونید، بشنوید و همچنین برخی از گزارش های ویدیویی همکارانم رو ببینید. همراه ما باشید. این پوشش ویژه انتخابات هست از رادیو فردا. اگر که در ساعت های پیش رو هم با ما بمانید، این پوشش ویژه رو با ما ادامه بدید تا فردا در روز انتخابات که ما لحظه به لحظه خبرها رو دنبال خواهیم کرد. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست که همواره میتونید با اون در تماس باشید.